بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 62 فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو در پیش داریم که بحث بکنیم و همچنان بحثمون در واقع توزیین فلسفه اسلامی است در ترازوی عقل و دین و تمدن، و منظورمون از عقل، عقل انسانی است، و منظورمون از عقل انسانی در واقع عقلی است با همه ساحات خودش که همه از همه ساحات این عقل بهره‌مندند، منتها در واقع به نحو تشکیکی. و همونطور که چندین بار تکرار کردیم، عقل منطقی اختصاص به منطقیون نداره، عقل ریاضی اختصاصی به ریاضیدانان نداره، عقل فلسفی اختصاصی به فیلسوفان نداره، یا عقل تجربی اختصاصی به دانشمندان علوم طبیعی نداره، و همه انسان‌ها از همه این ساحت‌های عقلانی بهره‌مندند و در زندگی روزمره‌شون در واقع اونا رو به کار می‌برند. منتها شدت و ضعف داره. نکته دیگری که باید بهش توجه بکنیم این است که وقتی ما میگیم ترازوی عقل و دین و تمدن، اینجا منظورمون سه تا ترازو نیست و در واقع یک ترازوست. با توجه به بحثایی که داشتیم و اونجا ثابت کردیم که اولا دین ذاتن روی کردش به سمت همه ساحت‌های عقلانی است، و همچنین دین ذاتن روی کردش در واقع به سمت تمدن هست، یعنی دین روی کرده تمدنی داره، روی کرده عقلانی داره. خب اینها رو در واقع ما بحث کردیم. اما نکته سوم که بسیار بسیار مهمه این است که ما در توزیین فلسفه اسلامی به خیلی از پرسش هایی که تا کنون مطرح کردیم و البته به هر کدوم جواب اجمالی هم کم و بیش دادیم، تو این توزیین در واقع اون پرسش ها پاسخ خودش رو پیدا میکنه. و منظورمون از پرسش ها همون پرسش هاییست که معمولا دغدغه همه ما هاست، که آیا فلسفه اسلامی فقط و فقط به انتزاعیات و به اصطلاح سماعیات پرداخته و از مسائل زمینی غفلت داشته؟ آیا فلسفه اسلامی برای زندگی اجتماعی تلاش کرده که طرحی داشته باشد؟ آیا در فلسفه اسلامی مسائل خانواده، بحث زن در واقع و جایگاه زن اصلا مطرح هست یا نیست؟ فلسفه اسلامی به این مسائل توجهی داشته یا نه؟ و از طرف دیگه این بحث که سر عقب افتادگی ما چی هست؟ آیا فلسفه اسلامی نقشی در این عقب افتادگی داشته یا نه؟ آیا فلسفه اسلامی ظرفیت‌هایی برای رشد دادن جامعه، توسعه فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی دارد یا ندارد؟ ببینید، اینها مجموعه از پرسش‌هایی است که در واقع ما داریم به صورت دغدغه، و سعی می‌کنیم که به این پرسش‌ها تا حدی در همین بحث توزیین در واقع بهش بپردازیم. اما ببینید، ما باید به یه نکته برای جواب دادن این به این پاسخها توجه داشته باشیم، و اون این که برای پاسخ به همین پرسش هایی که مطرح کردیم، یک، حداقل شرایط مناسب باید برقرار باشه تا ما بتونیم با واقع بینی با فلسفه اسلامی مواجهه پیدا بکنیم و این پرسش ها رو مورد توجه قرار بدیم. من میخوام در ابتدا یه بحثی داشته باشم در مورد این حداقل شرایط مناسب، چگونه ما میتونیم با واقع بینی در واقع ورود در فلسفه اسلامی داشته باشیم و جواب یا پاسخهای این پرسش ها رو پیدا بکنیم. در یک کلام در واقع میتونیم بگیم که ما باید تلاش بکنیم که فلسفه اسلامی رو در جامعیت خودش دریابیم، یا حداقل به جامعیتی که فلسفه اسلامی داره تا حدی نزدیک بشیم. ببینید، فلسفه ابن سینا یا فلسفه فارابی یا فلسفه سهروردی، فلسفه ملا صدرا در واقع یک کلان سیستمه، یک دستگاه بزرگه. ما نمیتونیم به یک قطعه ای از این سیستم، به یک قطعه ای از این دستگاه توجه داشته باشیم و پاسخهای اون پرسشها را بر اساس اون قطعه ای که ما بهش توجه کردیم بخوایم بهش برسیم. این بسیار بسیار غیر واقع بینانه است. در واقع کل دستگاه ابن سینا یک مجموعه زیادی از قطعات که کنار هم چیده میشه و چیزی به نام فلسفه اسلامی، فلسفه مول ابن سینا در واقع مطرح میشه. خب حالا شما از ده ها قطعه این پازل، این سیستم صرف نظر بکنید و فقط به یک قطعه اون توجه بکنید. خب معلومه که ما نمیتونیم در واقع واقع بینانه به بررسی اون پرسش ها بپردازیم. من فقط یه نمونه بگم. ببینید، مرحوم یحیی مهدوی یه فهرست نسخه های مصنفات ابن سینا رو تهیه کرده، در اون 240 اثر ذکر کرده از ابن سینا، 240 اثری که یه اثر شفا هست که خود شفا در واقع 9 جلده، یه اثرش در واقع الانصافه که بیش از 2 برابر این شفا بوده که خب متاسفانه در واقع از بین رفته. خب حالا ما میخوایم به فلسفه ابن سینا با یک همچین ابعاد گسترده‌ای که داره قضاوت کنیم بر اساس مثلا یه بخشی از اشارات که خوندیم یا یه بخشی از شفا که خوندیم، یا مثلا به فلسفه فارابی همینطور، یا به فلسفه ملا صدرا همینطور. اولا که متاسفانه خیلی از آثار ابن سینا از بین رفته، از جمله کتاب الانصافش که خودش میگه مشتمل بر 28,000 مسئله فلسفی است و در 20 جلد 20 جزء در واقع تنظیم شده. این بیان رو ابن سینا در کتاب المباحثات داره، میگه من الانصاف رو در 20 جزء و مشتمل بر 28,000 مسئله فلسفی تنظیم کردم. خب متاسفانه این اثر در حمله سلطان مسعود غزنوی به خانه ابن سینا و محل درس ابن سینا که همینجا در واقع در شهشهان اصفهان بود، اونجا در واقع از بین میره تو المباحثات. همچنین میدونیم که کتاب الفلسفه المشرقیش هم از بین رفته، یا کتاب لواحق. ابن سینا یک کتاب لواحق داشته که مربوط به شفا بوده که خب از بین رفته. ولی با همین آثاری هم که از بین رفته، ببینید نسبت به همین آثاری که مونده، اگر ما یه توجه جامع و یا حالا نزدیک به جامع داشته باشیم، میتونیم یک نمایی از کل سیستم فلسفی ابن سینا رو در واقع به دست بیاریم. پس در واقع از شرایط، حداقل شرایط مناسب برای رسیدن به اون پاسخها، یکی جامع نگری هست. اما در کنار این جامع نگری، باز ما باید به یه نکته دیگه هم توجه داشته باشیم، و اون در واقع مطالعات عمیق و گسترده و تحلیلی رو وقایع اجتماعی در سیر تاریخی خودش. در واقع هم سیستم جامع فارابی رو ما نظر داشته باشیم، و هم در واقع اون زمانه و زمینه ای که ابن سینا درش زیست میکرده، فارابی درش زیست میکرده، مطالعات دقیقی رو اون زمینه و زمانه داشته باشیم. حالا بیایم و ببینیم که چه نسبتی وجود دارد با مسائلی که ما تو این سیستم جامع داریم، با آنچه که بوده، و در واقع اونجا به دست بیاریم که آیا تحولی ایجاد شده توسط این سیستم ها در اون زمانه و زمینه‌ای که به سر می‌بردن یا نه. خب این در واقع حداقل شرایط مناسب برای واقع‌بینی هست در مواجهه با فلسفه فارابی، در مواجهه با فلسفه ابن سینا، ملا صدرا. برای نمونه، ما جلسه قبل ببینید یه نمونه از این پاسخ‌ها رو بررسی کردیم که به هیچ وجه واقع‌بینانه نبود. خب در واقع یکی از این پاسخ‌ها که پاسخ در حقیقت دکتر شریعتی بود به این سوالات که مطرح کردیم، مبنی بر این که فلسفه اسلامی تأثیر داشته تو اون زمانه و زمینه‌ای که به سر می برده، منتها تأثیری که داشته به شدت منفی بوده و باعث در واقع این شده که، یا تأثیر داشته در این که خلافت بنالعباس در واقع بشه 500 ساله، و خب چه در واقع فاجعه‌ای بالاتر از این که یه دستگاه تفکر سوز و تمدن سوز و جنایتکاری مثل دستگاه خلافت بنالعباس 500 سال بتونه دوام بیاره. و حداقل یکی از زمینه‌های فکری که این 500 سال دوام آورده بن العباس در واقع فلسفه اسلامی بوده. خب ببینید، آیا ما اگر یک نگاه می داشتیم حداقل به دو رساله فارابی، یکی رساله تحصیل و سعاده و یکی رساله تنبیه و سعاده، غیر ممکن بود که ما اینطوری قضاوت بکنیم و اینگونه تحلیل بکنیم. در واقع کتاب تنبیه و سعاده فارابی در واقع میگه که یکی از بروندادهای فلسفه اسلامی در واقع علم مدنی هست و علم مدنی رو فارابی مشتمل بر دو علم میکنه، علم مدنی یا فلسفه مدنی رو، یکی در واقع فلسفه اخلاق و یکی فلسفه سیاست یا فلسفه سیاسی به تعبیر خود فارابی، یعنی در واقع این اصطلاح خود فارابی هست، فلسفه سیاسی. و جالبه در واقع علم اخلاق خب هم شامل تنظیم اخلاق فردی میشه، هم شامل تنظیم اخلاق خانواده میشه، هم شامل تنظیم اخلاق اجتماعی میشه. و هدفش در واقع تحقق زیبایی هاست در این سه قلم رو. زیبایی ها در زندگی فردی، زیبایی ها در زندگی خانوادگی، زیبایی ها در جامعه. و فلسفه سیاسی در واقع میپردازه به اهداف اجتماعی و اهدافی که حکومت در جامعه باید دنبال بکنه. من یه بخشی از عبارت فارابی رو آوردم از کتاب التنبیه. در آخر کتاب التنبیه یا رساله التنبیه میگه که الفلسفة المدنية صنفان، فلسفه مدنی دو صنفه، احدهما تحصل بهی علم الافعال الجمیله و الاخلاق التي تصدر عنها الافعال الجمیله و القدرت على اسبابها. یعنی در واقع در چه شرایطی و بر چه اساسی انسانها قدرت پیدا میکنن که افعال جمیله ازشون سر بزنه. خب توجه بکنید، بعد بار اینا رو میندازه رو حاکمیت، حاکمیت سیاسی. بعد در واقع خب میگه این علم و حاضهی تسما از صناعت خلقیه، این همون صنعت اخلاق. اما ثانی و ثانی در واقع فلسفه مدنی صنفان دیگه شد، دومیش و ثانی یشتمل علی معرفت الامور التي بها تحصل الاشیاء الجمیله لأهل المدن و القدرت علی تحصیلها لهم و حفظها علیهم و هازهی تسمل فلسفه تو سیاسیه. عبارت در واقع واضحه که باز در واقع حالا بعد تو حاکمیت سیاسی مدینه فاضله میبینیم که از نظر فارابی اینها از شرایط حاکمیت سیاسی هست. نه نه التنبیه و سعاده، بله همونه، دو تا کتاب، دو تا رساله، بله، یه تحصیل و سعاده داره و یک تنبیه و سعاده داره. بله بله. و خب اینجا بر همین اساس بعدن تو حاکمیت سیاسی که در اواخر رساله تحصیل و سعاده اونجا یه بحث مصطفایی فارابی میکنه در مورد حاکمیت سیاسی، اون وقت اونجا در واقع میگه از وظایف حاکمیت سیاسی است که در واقع شرایط رو فراهم بیاره برای اینکه چنین چیزی واقع بشه. توجه میکنید؟ و همینجا من اجمالاً به شما بگم یکی از شرایطی که باید در مدینه برقرار بشه تا این فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی که هر دو شاخه فلسفه مدنی هستند به اجرا در بیاد، شرایط اجتماعی باید این گونه باشد که علوم مختلف، علوم طبیعی، علوم ریاضی، علوم فلسفی در اون جامعه تعلیم و تعلم بشه و رواج داشته باشه، یعنی در یک جامعه علمی فرهنگی، نه فقط علمی، در یک جامعه علمی فرهنگی که هم به ادب و آداب توجه بشه، هم به الهیات توجه بشه، هم به علوم و صنایع توجه بشه، اون جامعه در واقع شرایط مناسب رو داره برای به اجرا اومدن در واقع آنچه که در فلسفه مدنی هست. بر همین اساس در واقع در اواخر تحصیل و سعاده بحث رئیس اول رو در واقع مطرح میکنه و جالبه ببینید اونجا اصلا و ابدا رئیس اول کسی نیست که بخواد به این مقام ارثی دست پیدا کرده باشه، لذا میگه که فالملک والامام هو به ماهیتهی و صناعتهی ملکون و امامون، یعنی در واقع امام و رئیس اول باید صناعتشو داشته باشه، باید تخصصشو داشته باشه، باید قدرت تدبیر و تدبر این امور را داشته باشه. حالا اینو بعدن فارابی خیلی زیبا در اونجا که میاد و بین میخواد جامعه رو در واقع کالبد شکافی بکنه و آنالیز بکنه و جامعه رو تشبیه بکنه، مدینه رو اونجا تشبیه میکنه به روح و بدن و نسبت بین روح و بدن. اونجا این مسئله رو خیلی زیبا در واقع توضیح میده و همه مسئولیت اون چه که در جامعه باید تدبیر بشه تا در نتیجه بستر رسیدن اهل مدینه به سعادت فراهم بشه در واقع بردوش حکومته. پس بنابراین امام به واسطه صناعتش امامه، یا ملک به واسطه صناعتش ملکه، نه به واسطه اون ارث و میراثی که در واقع بهش رسیده، چون باباش ملکه پس بنابراین خودش هم میشه ملک. ببینید خب این بحثایی است که کاملا مطرح میکنه. برای همین از ویژگی های رئیس اول در همین آخر تحصیل و سعاده میاره که رئیس اول محبن لصدق و اهله و محبن للعدل و اهله، غیر جموهن ولا لجوجن فی ما یهوا، و ان یکون کبیر النفس اما یشین عند الناس. دقت بکنید، یعنی برای رئیس اول مردم و این که چه جایگاهی در مردم داشته باشد مهمه. میگه رئیس اول باید کبیر النفس باشه و پرهیز بکند از آنچه که منزلتش مقامش در نزد مردم میاد پایین. سهل الانقیاد للخیر والعدل، عصر الانقیاد للشر والجور، یعنی در برابر شر و جور مقاوم باشه، سخت باشه، ولی در برابر خیر و عدل انعطاف داشته باشه، انقیاد داشته باشه. اون وقت همینجا در واقع ابن سینا میاد فلسفه و فیلسوف را در واقع دو نوع، به دو نوع تقسیم میکنه و این اصطلاحات رو به کار میبره، فلسفه حقیقی و فلسفه باطل. فلسفه زور یعنی فلسفه لغو، فلسفه بی خاصیت. فلسفه بطرا، بطرا با ت، بطرا معمولا به خطبه هایی میگن که مثلا بسم الله نداشته باشد، اسم خدا نیامده باشد، یا مثلا در پایانش صلوات بر پیامبر و آلش در واقع فرستاده نشه. اینا رو بهش میگن خطبه بطرا. حالا در حقیقت فارابی میگه ما فلسفه و فیلسوف بطرا داریم، یعنی در واقع فلسفه‌ای که دنباله نداره، بی نتیجه است. فلسفه بهرج، نه اصطلاحاتی است که داره، بهرج با هی دو چشم، بهرج یعنی خوشنما، خوشخط و خال. نه این فارابیه، نه دارم از رو تحصیل و سعاده میگم، در واقع اینا بحثای فارابیست، همه این بحثایی که دارم فارابیه. پس در واقع اینجا ما دو نوع فلسفه داریم، یه فلسفه خونسا ولی یه فلسفه حقیقی هم داریم که میاد و در مورد حاکمیت سیاسی، فلسفه سیاسی، فلسفه مدنی، فلسفه اخلاق بحث، در مورد سعادت بحث میکنه. خیلی جالبه، سعادت هم در کتاب تنبیه و سعاده هم در تحصیل و سعاده، سعادت اجتماعی است. شما کل کتابو که بخونید همش بحثش سعادت در مدینه است، سعادت اجتماعی. زوز با رزه بیهوده، خونسا، لغو. بله بله دقیقا همونه. قول زور، فلسفه زور. خب در واقع بحث اینه که جامعه چه شرایطی داشته باشد که افرادی که تو جامعه زندگی میکنند، تو اون مدینه زندگی میکنند، بستر سعادتمندیشون فراهم بشه و این بستر رو در واقع بعد حاکمیت سیاسی برقرار بکنه. حالا من اینا رو هی جلو جلو میگم چون حیفم میاد نگم، ولی بعد عباراتش رو میارم. ببینید فارابی حتی در اینجا بحث پیشگیری رو مطرح میکنه و این که حاکمیت اجتماعی و حاکمیت سیاسی دقیقا باید رصد بکنه مشکلات رو در جامعه و در واقع اونا رو بتونه پیشبینی بکنه و در نتیجه بتونه پیشگیری بکنه. این حرفا نیست که طرف باباش پادشاه بوده، حالا خودش هم بشه پادشاه و در واقع یک حاکم باشد و یک رعیت. این حرفا نیست. خب ببینید این دقیقا اون فلسفه زور یا فلسفه بهرج یا فلسفه بطرا که فارابی میگه دقیقا همون نفیه همون فلسفه ایست که در واقع دکتر شریعتی داره نقد میکنه. یعنی دقیقا فارابی همونی که دکتر شریعتی دارد نقد میکند داره مطرح میکنه. خب ببینید واقعا چه جفایی داره میشه به فلسفه اسلامی و این جفا چندین ده هست که داره صورت میگیره. یعنی همین امروز قضاوتا نسبت به فلسفه اسلامی همین طوره. خب اینجا من فقط خواستم یه مورد رو بیان بکنم از اینکه اگر ما اون شرایط حداقل شرایط مناسب را رعایت نکنیم دوچار چه مشکلاتی میشیم. اون وقت اینا توجه داشته باشید فقط مسئله این نیست که خب حالا اینجا ما فوقش یه قضاوت منفی نسبت به فلسفه اسلامی داشتیم. قضاوت منفی نسبت به فلسفه اسلامی تبعات داره، لوازم داره. ببینید امروزه این بحث مطرحه که اگر بناس اتفاقی بیفتد باید در تفکر عقلی ما این اتفاق بیفته. بدون تحول در تفکر عقلی در هیچ اموری از امور زندگی تحول رخ نمیده. اصلا توسعه دائر مدار تحول در تفکر عقلی است. برخلاف مثلا رشد که یک تحول کمی است، ولی توسعه تحول در روابط بین انسان هاست و تحول در روابط بین انسان‌ها صورت نمی‌گیرد مگر اینکه تحول در طرز تفکرشون در نگاهشون صورت بگیره. این نگاه ها نگاه هاییست که از ناحیه عقل ارائه میشه و الا حس که نگاه ارائه نمیده، خیال که نگاه ارائه نمیده، حس و خیال مواد خام اون نگاه رو ارائه میدن. عقل است که میاد و تجزیه تحلیل میکند مواد داده شده را و در واقع به یک نگاه، به یک چشمنداز میرسه. تا این چشمندازها تحول پیدا نکنه ما هیچ نوع تحولی نداریم و نخواهیم داشت. خب آن چه که چشمندازهای عقلی رو متحول میکنه تفکر فلسفی است. خب حالا در واقع اگر ما یک قضاوت نامناسبی نسبت به فلسفه اسلامی داشته باشیم و اون را یک فلسفه خونسا بدونیم و به قول فارابی فلسفه اسلامی رو فلسفه بطرا یا فلسفه بهرج یا فلسفه باطل یا فلسفه زور، نام تعبیرات خود فارابی است، بدانیم، خب ما چه چشم اندازی میتونیم به آینده داشته باشیم؟ بنابراین باید تفکر وارد کنیم، همونطور که کالا وارد میکنیم تفکر هم وارد بکنیم. ولی خب مگه تفکر وارد کردنیه؟ بنابراین قضاوت منفی نسبت به فلسفه اسلامی در حقیقت قضاوت منفی است در مورد بستر امکان تحول در چشماندازهای عقلانی. خب این البته ما مرتب تو این بحثامون ما برمیگردیم به این مسائل این دستی و در واقع به نوعی هم پاسخ اون پرسش ها رو میدیم و هم در واقع نقد میکنیم دیدگاه هایی که پاسخ منفی دادن به اون پرسش ها و در واقع بررسی میکنیم که اون پاسخ ها تا چه حد در واقع واقع بینانه است و با واقعیت فلسفه اسلامی در واقع تطبیق میکنه. خب اما از این بحث که بگذاریم ما برسیم به این مسئله که فلسفه اسلامی چه نسبتی دارد با عقلانیت در همه ساحات خودش. اگه یادتون باشه ما همین بحث رو در مورد علم کلام داشتیم و اونجا در واقع ثابت کردیم که علم کلام چقدر ظرفیتاش محدوده و علم کلام نمیتونه نسبت برقرار بکنه با همه ساحت‌های عقل، و وقتی که علم کلام نتونه نسبت برقرار بکنه با همه ساحت‌های عقل نمیتواند یک رویکرد تمدنی داشته باشه. علم کلام نمیتونه تمدن ساز باشه. علاوه بر این روی کردش نسبت به دین هم بسیار بسیار محدوده. بر همین اساس هم بسیاری از قلمروهای دین در علم کلام مطرح نشده و 1400 ساله که مطرح نیست و نمیشه. ما در علم کلام زیبایی شناسی نداریم، ما در علم کلام عشق شناسی نداریم. و در واقع بسیاری از بحث‌های دیگه. خب ببینید، اینجا ما یه دلیلی رو بحث کردیم که واقعا تا الان بحث نشده، یعنی من به شخصه تو مباحث، تو کتاب‌ها، تو تحلیل‌ها در مورد علم کلام این محدودیتی که علم کلام دوچارش هست رو ندیدم. و اون همونطور که عرض کردم عبارت است از نحوه شکل‌گیری علم کلام. خب نمیخوام اون بحثا رو تکرار بکنم، چون میخوام فلسفه اسلامی رو بیان بکنم، میخوام در واقع یک حضور ذهنی پیدا بکنید نسبت به اون بحث. و گفتیم که علم کلام نحوه شکلگیریش از شروعش از مسئله ها بود. هر چیزی که مسئله میشد مورد توجه متکلم واقع میشد. اگر چیزی مسئله نمیشد، شبهه نمیشد، سوال نمیشد، اشکال نمیشد، مورد توجه متکلم نبود. برای همین مثلا بحث طبقه بندی علوم، ما در علم کلام همچی بحثی نداریم، یعنی یه متکلم به این بحث نمی پردازه. چرا؟ برای اینکه این مسئله نشده. اما ببینید فلسفه اسلامی نحوه شکل گیریش اصلا کاملا متفاوته. شروع فلسفه اسلامی از کلان نظریه هاست. شما ببین فارابی اصلا فیلسوف در فلسفه اسلامی نقطه شروعش این است که من میخوام طرح هستی رو در واقع به دست بیارم، ببینم که این هستی چه طرحی داره. به عبارت دیگر جغرافیای هستی، هندسه هستی، اونو من باید به دست بیارم. ببینید اصلا فیلسوف از اینجا شروع میکنه. بعد در این طرحی که بهش میرسه و در چشمانداز و پرتو این طرحی که بهش رسیده میرسه به در واقع اصل دین، حقیقت دین، میرسه به انسان و مسائل انسان. برای همینم ببینید موضوع فلسفه اسلامی وجوده، وجود شناسی یعنی به دست آوردن جغرافیای هستی. یعنی در واقع ببینیم که هستی چه ساختاری دارد، چه ساختمانی دارد، چه کالبدی دارد، طرحواره هستی رو ما بهش برسیم. اون وقت تو این طرحواره سر و کله دین پیدا میشه، سر و کله انسان و مسائل انسان پیدا میشه. ببینید وقت هستی موضوع شد، به همه آنچه که هست از آن حیث که هست پرداخته میشه. یعنی ما هستیهای ربوبی داریم، خب ذات حق تعالی و کمالاتش، هستیهای ملکوتی داریم، هستیهای مثالی و برزخی داریم، هستیهای مادی داریم، هستی های اجتماعی داریم، هستی های فرهنگی داریم، هستی های هنری داریم، هستی های زیبایی شناسانه داریم. همه این امور به نوعی هستند و از آن حیث که هستند در طرحواره فلسفه اسلامی قرار میگیره، در طرحواره‌ای که فیلسوف میخواد بهش برسه قرار میگیره. پس اصلا نقطه شروع فلسفه اسلامی مسئله و خرد نظریه ها نیست، کلان نظریه ها هست و از خلال کلان نظریه ها به مسائل توجه میکنه، به خرد نظریه ها توجه میکنه. توجه میکنید؟ خب حالا این یه پتانسیل و یک ظرفیت خاص برای فلسفه اسلامی ایجاد میکنه. اون ببینید دیگه کاری نداره به این که فلان چیز آیا مسئله هست یا مسئله نیست، آیا فلان چیز در واقع مورد تشکیک واقع شده یا واقع نشده. به عبارت دیگه فیلسوف آن چرا هم که مسئله نیست اصلا خودش مسئله میکنه، یعنی در واقع مسئله سازی میکنه. اصلا فیلسوف تشکیک ایجاد میکنه، شک ایجاد میکنه، مسئله سازی میکنه. و البته این مسئله سازی و تشکیک سازیش از خلال همون چشم اندازهای کلی، از همون در واقع خلال اون کلان نظریه ها در واقع صورت میگیره. ببینید مسئله سازی خیلی مهمه. اصلا توجه بکنید رمز تحول در مسئله سازیه. خلاقیت، رمز خلاقیت و نو به نو شدن در مسئله سازی رخ میده. خب شما ببین، مگه در زمان ملا صدرا اصالت وجود یا ماهیت در واقع مسئله عمومی بود؟ خب اگر فیلسوف میخواست متکلمانه برخورد بکنه اصلا سراغ این بحث نمیره. منتها در واقع فلسفه اسلامی اونا مسئله کرد و با مسئله کردن اون مسائل بسیار زیادی خلق شد و اصلا سیستم فلسفی دگرگون شد، کلن ساختار فلسفه دگرگون شد. ما وقتی به علامه طباطبایی میرسیم، خب مگر در واقع بحث اعتباریات در معرفت شناسی مگه مسئله بود؟ بله. ولی علامه طباطبایی از خلال تفکری که داشت و البته این تفکر از درون همان کلان نظریه ها، از درون همون چشم انداز ها جوشش پیدا میکنه، میرسد به مسئله اعتباریات و وقتی که این مسئله را مطرح میکنه در حقیقت یه مسئله سازی صورت میگیره که دو دهه همه متفکران در واقع به اون میپردازند. پس بنابراین در حقیقت ما باید توجه داشته باشیم به نحوه شکل‌گیری فلسفه اسلامی. خب حالا چرا فلسفه اسلامی در همون نقطه شروع هدفش رسیدن به یک کلان سیستمه، رسیدن به یک کلان نظریه است که بتواند حقیقت را در جامعیت خودش در واقع بهش نزدیک بشه. نه به یک جزئی از حقیقت و واقعیت در یک زمان و مکان خاص. فلسفه اسلامی اولا موضوعش را وجود قرار میده، ثانیا نقطه شروع تفکرش همون بدیهیات اولیه هست. ببینید بدیهیات اولیه به لحاظ فلسفی هر کدومشون یک کلان نظریه هستند که تمام هستی رو پوشش میدن. مثلا اجتماع نقیزن محال است، ارتفاع نقیزن محال است، این در همه قلمروهای هستی حاکمه به لحاظ عقل. اصل علیت، اصل واقعیت، این در همه قلمروهای هستی در واقع حاکمه و فیلسوف در واقع کارشو از اونا شروع میکنه و به یک طرح از هستی میرسه، به یک چشماندازی از در واقع هستی میرسه. منتها وقتی که رسید به اون هستی و اون چشمانداز کلی نسبت به اون هستی، میبینه که خب در همه آنچه که موجود است این وجود است که جلوه‌گره و به خصوص آنچه که موجود است در عالم انسانی. چون توجه داشته باشید فلسفه فیلسوف اسلامی، در فلسفه اسلامی در واقع بحثش در حقیقت انسانه. توجه بکنید انسان است که طرح از هستی میتواند داشته باشد، انسان است که با هستی میتواند نسبت داشته باشد. و خب البته این قسمت ها رو هایدگر خیلی قشنگ در واقع تبیین کرده، بیان کرده. نقطه شروع تعریف فلسفه اسلامی یا فلسفه برای فیلسوفان اسلامی اصلا بحث انسانه. میگن در فلسفه ما میخواییم به استکمال انسان برسیم. پس ببینید درسته که ما از یک طرح کلی از هستی شروع میکنیم، ولی در این طرح کلی از هستی میرسیم به یکی از قلمروهای ویژه این هستی که اون قلمرو انسانیست، اون عالم انسانیست. و در عالم انسانی یکی از قلمروهای ویژه مدینه. و لذا مدینه را هیچ فیلسوفی نیست که بهش نپرداخته باشه در دایره فلسفه اسلامی. من کاری به فلسفه های دیگه ندارم. فارابی رکن رکین فلسفهش مدینه است. ابن سینا همینطور، ملا صدرا همینطور، همه فیلسوفان اسلامی قائلند به این که انسان در مدینه به سعادت میرسه. برای همین این که مدینه چگونه باشد و حاکمیت سیاسی و اجتماعی مدینه چگونه باشد مورد توجه همه فیلسوفان اسلامی بوده. و سعادت در اینجا، سعادت از حیث وجود مطرحه برای انسان. ولذا اون سعادتمندی که مثلا در فلسفه های مدرن تعریف میشه برای انسان خب خیلی فرق میکنه. اینجا در واقع ساحت وجودی سعادت مطرحه برای همه فیلسوفان اسلامی. چرا؟ چون همه چیز از منظر وجود در واقع نگاه میکنن. در رنسانس به این طرف وقتی وجود کنار رفت و مورد غفلت واقع شد، نسبت همه چی با وجود قطع شد. انسان چه نسبتی با وجود دارد؟ مدینه چه نسبتی با ساحت وجودی انسان دارد؟ ولو اینکه نخواهیم ما مدینه را مستقیم نسبتش با وجود برقرار بکنیم، ولی مدینه چه نسبتی دارد با ساحت وجودی انسان؟ این نسبت در واقع انکار شدنی نیست. فرهنگ چه نسبتی دارد با ساحت وجودی انسان؟ هنر همینطور، زیبایی شناسی همینطور. ببینید فیلسوف اسلامی به زیبایی و هنر، به ماهو و هنر و زیبایی نمی پردازه، به سیاست، به ماهو و سیاست نمی پردازه. ولی فیلسوف اسلامی به سیاست، به ماهو و این که نسبت پیدا می کند با ساحت وجودی انسان، با سعادت انسان و با شقاوت انسان. این کاملا از مسائل وجود شناسی است. بنابراین فیلسوف منتظر نمیشه که فلان چیز آیا مسئله شده یا نشده. اون از خلال طرح کلیش میرسه به این مسئله و اونو میپردازه بهش و بحث میکنه. ببینید اینجاست که این ظرفیت و پتانسیل در فلسفه اسلامی وجود دارد که نسبت برقرار بکند با همه ساحات عقل و در نتیجه این ظرفیت رو پیدا میکنه که فلسفه اسلامی رویکرد تمدنی داشته باشه. حالا من کار ندارم، ببینید شما بیاید نقد بکنید که این رویکردی که فلسفه اسلامی نسبت به سعادت، نسبت به مدینه، نسبت به سیاست و حاکمیت سیاسی، نسبت به هنر و زیبایی شناسی دارد در واقع قابل نقده، یا مثلا نمیتونه منشأ تحولی بشه. خب اونا قابل بحثه، هیچ مشکل نداره بیاید بحث بکنید. ولی این که شما بیاید قائل بشید به این که فیلسوف در فلسفه اسلامی تو آسمونا زندگی میکنه و بر همین اساس هم همه مردم رو سرگرم آسمان کرده، از زمین غافل کرده و یه حاکمیتی مثل حاکمیت بنی عباس در واقع مثل کوری که دنبال به قول معروف دوتا چشم گرده، زمینه براش کاملا فراهم شده و حاکمیت شده 500 سال. این غیر واقع بینانه است. این در واقع با تمامیت فلسفه اسلامی اصلا و ابدا سازگاری نیست، نداره. درست مثل یه باغ بزرگی است که شما یک این بله دیوارش ایستادید، یه سوراخ خیلی کوچیک تو این دیوار انجام دادید، از خلال اون سوراخ دارید درون باغ رو میبینید و بعد کلی قضاوت میکنید در مورد اون، بدون این که اصلا ما مراجعه کرده باشیم به آثار. خب حالا اینجا در واقع ببینیم که تو فلسفه اسلامی چه کلان نظریه هایی شکل گرفته بر اساس همین روشی که عرض کردم. ببینید اولین کلان نظریه که شکل گرفته، خب کلان نظریه هاییست که در وجود شناسی مطرحه، مثل در واقع اصل واجب و امکان، واجب الوجود و ممکن الوجود، که خب این یک طرحیست که بر همه کل هستی در واقع انداخته شده، یا در واقع سنخیت بین علت و معلول، یا بحث حدوث و قدم. ببینید اینا مباحثی است که کل هستی رو در بر داره. خب تو این کلان نظریه ما میبینیم که عقل فیلسوف صرفاً یک عقل منطقی فلسفی است، ولی خب وقتی که فیلسوف میرسه به تجلیات وجود در عالم انسانی، خب اونجا در واقع پای قوای دیگه هم میاد تو کار. مثلا در یکی از کلان نظریه های فلسفی در فلسفه اسلامی، کلان نظریه طبقه بندی علوم هست در همین کتاب احصاء العلوم. خب ببینید فارابی در حقیقت از منظر وجود شناسی ورود در این بحث داره. چرا؟ چون حالا بعد خواهیم گفت که فارابی در حقیقت سعادت در مدینه را مرهون به جریان افتادن علوم در مدینه میدونه، یعنی مدینه‌ای که درش علوم نیست، اعم از علوم ریاضی طبیعی، این مدینه نمیتونه مدینه فاضله باشه و سر از انواع مدینه های غیر فاضله در میاره. و اینجا سعادت وجودی انسان تأمین نمیشه. پس ببینید طبقه بندی علوم وقتی که سر و کار پیدا میکنه با این مباحث، در واقع یک چشم انداز فلسفی پشتشه. توجه بکنید، یک چشم انداز فلسفی پشت این که ما باید علم شناسی داشته باشیم و طبقه بندی از علوم داشته باشیم، اما در این علم شناسی و طبقه بندی از علوم در واقع ما ناچاریم توجه داشته باشیم به مسائل مدینه‌ای که در زمانه و زمینه ما هست. بر همین اساس هم طبقه بندی علومی که فارابی میده به کل با طبقه بندی علوم ارسطو متفاوته. این گونه نیست که فارابی بگه که خب فلسفه همون فلسفه ارسطوه دیگه، طبقه بندی علومش هم باید همون باشه. نه، طبقه بندی علومی که فارابی میده به کل متفاوت است با ارسطو. چرا؟ چون در واقع یه چشمش همون چشم اندازه های فلسفی است، ولی یه چشمش نظر داره به بحران هایی که تو زمانه و زمینه ای که به سر میبره وجود داره. مثلا توی این طبقه بندی علوم خیلی جالبه، این احصاء العلوم به عنوان یکی از کلان نظریه ها توجه بکنید، تو همون مقدمش فارابی، تو همون مقدمش، خب این طبقه بندی رو به این صورت بیان میکنه، میگه فصل اول این کتاب علم زبان و بخش های آن، فصل دوم علم منطق و بخش های آن، فصل سوم علوم تعلیمی که عبارتن از، اینا همه عبارات خود فارابیه با، علوم تعلیمی که عبارتن از حساب، هندسه و علم مناظر، یعنی در واقع نور و نورشناسی، و علم نجوم تعلیمی و علم موسیقی و علم اثقال و علم حیل، در واقع علم مکانیک، اثقال و علم حیل، فصل چهارم علوم طبیعی و بخش های آن، و همچنین علم الهی و بخش های آن، فصل پنجم علوم مدنی که عبارت است از، در واقع که در واقع بخش های از این علوم مدنی، در واقع علم فقه، علم کلام، اخلاق، سیاست. خب ببینید در طبقه بندی ارسطو اصلا ما چیزی به نام زبان و منطق نداریم. چرا در طبقه بندی فارابی زبان و منطق اومده؟ خب این کاملا نظر دارد به بحرانهایی که در زمان فارابی بوده و فارابی به عنوان بحران در واقع نگاه می کرده به این مسئله، و اون این که در واقع در قرن سوم و چهارم به شدت بین زبان و منطق خلط شده بود و قائل بودن ادبا در اون زمان، قائل بودن که منطق هر قومی زبان آن قوم است، و بر همین اساس در واقع علمی به نام علم منطق را اصلا به رسمیت نمیشناختن و میگفتن منطق شما میخواد بدونید برید همون صرف و نحو بدونید، به خصوص نحو هر زبان منطق اون زبانه، منطق اون قومه، نحو زبان هر قوم منطق آن قوم است. خب اینجا دیگه اصلا چه بستری فراهم شد برای تفکر و تعقل. خب و جالبه فارابی فائق آمد بر این مسئله، یعنی برای همین هم بسیاری از آثار فارابی منطقیه و دنبال کار فارابی، ابن سینا هم دنبال کار فارابی رو گرفت و اصلا فائق اومدن بر این مسئله. و منطق و تفکر عقلی و جداسازیش از زبان و نحو زبان در واقع جا انداخته شد در اون جامعه، یا در واقع بحث علم فقه، علم کلام، در حقیقت فلاسفه ما خب قائل بودند به این که حاکمیت سیاسی و اجتماعی بدون فقه و تفقه امکان پذیر نیست، یعنی در طرحواره فیلسوف اسلامی از فلسفه سیاسی و حاکمیت سیاسی دقیقا فقه جایگاه داره و جایگاهش به رسمیت شناخته میشه. خب اصلا چنین علمی ما نداریم در طبقه بندی ارسطو. پس بنابراین ببینید پشت این طبقه بندی هم چشماندازهای فلسفی وجود دارد و هم چشماندازهایی که ناظر است به وضعیت اجتماعی، وضعیت زمانی، تاریخی و تمدنی اون عصر. توجه میکنید؟ یا مثلا شما در فلسفه فارابی طبقه بندی مدینه ها رو میبینید. اینم در واقع یک کلان نظریه است. یکی از کلان نظریه ها در عالم انسانی طبقه بندی مدینه هاست. خب ببینید، چه در طبقه بندی علوم چه در طبقه بندی مدینه، دوره به دوره تحول ایجاد میشه. در دوره های مختلف تاریخی طبقه بندی مدینه ها فرق میکنن، طبقه بندی علوم فرق میکنن. ولی خب این میشه همون چشم اندازی که میشه عقلی تجربی، همون چشم اندازی که ناظر است به تمدن. ولی خب یه چشم انداز فلسفی هم ناظر به ورود در این بحث ها هست. چرا؟ چون سعادت وجودی انسان با هر مدینه، با هر ساختاری تأمین نمیشه. علوم چه نقشی دارن در رسیدن انسان به سعادت، سعادت وجودی؟ خب فلاسفه اسلامی قائلن به اینکه علوم به شدت نقش دارن. کلان نظریه سعادت یکی از کلان نظریه هاییست که فارابی داره. کلان نظریه کالبد شکافی مدینه ها، یعنی در واقع مدینه چه ساختاری دارد، که حالا من بعد بحث خواهم کرد که در کالبد شکافی مدینه در فلسفه اسلامی مدل انسان که ترکیبی است از روح و بدن در واقع مبنا قرار گرفته. یعنی انسان، فرد انسان که ترکیبی است از روح و بدن، مدلی است برای کالبد شکافی مدینه. چرا؟ چون مدینه در واقع یک ترکیب اجتماعی هست از همین افراد انسانی که هر کدوم دارای روح و بدن هستند. منتها حالا من بعداً خواهم گفت که از این مدل قرار دادن فرد انسانی که مرکب است از روح و بدن برای تشریح مدینه، فلاسفه اسلامی چه استفاده هایی کردند در بررسی حاکمیت سیاسی مدینه و اینکه حاکمیت سیاسی مدینه باید چگونه باشد. یعنی در واقع در حکمت نظریه فلسفه سیاسی و حکمت عملی فلسفه سیاسی و فلاسفه اسلامی از این در واقع بحث روح و بدن استفاده های خیلی جالبی کردن، که الان من بعداً با آوردن عبارات به خصوص فارابی تو این زمینه این بحث رو انشاءالله در واقع پیش خواهم بود. خب این در واقع یک بحثی بود تو این زمینه که فلسفه اسلامی چرا در واقع رویکردهای تمدنی دارد و چطوری با همه ساحات عقل مرتبط میشه. اینگونه نیست که فلسفه اسلامی فقط با عقل منطقی فلسفی سر و کار داشته باشه. ببینید طبقه بندی علوم که فارابی مثلا زبان و منطق توش می گنجونه، این فارابی با عقل منطقی فلسفی به این طبقه بندی نائل شده. یعنی با همون عقلی که فارابی از ممکن الوجود رسیده به واجب الوجود، با همون عقل در واقع رسیده به این طبقه بندی خاصی که از علوم ارائه داده، رسیده به طبقه بندی خاصی که از مدینه ها ارائه داده. این گونه نیست. بنابراین روش ها در فلسفه اسلامی به شدت متنوعه و این روش ها با ساحت های مختلف عقل نسبت دارد. توجه میکنی؟ اون وقت شما ببین ابن سینا چطوری تو همین زمینه ها کار فارابی رو تکمیل میکنه. فارابی میاد طبقه بندی علوم رو ارائه میده به عنوان یک نظام آموزشی که باید در مدینه برقرار باشه. البته تو احصاء العلوم این مسئله مطرح نیست، تو احصاء العلوم فقط طبقه بندی علوم مطرحه، اما بعد تو تنبیه و سعاده، تو تحصیل و سعاده میاد نظام آموزشی در مدینه را برای اینکه در راستای رسوندن انسانها به سعادت باشد در واقع میاد و این را به عنوان یه مدل آموزشی مطرح میکنه. خب فارابی مدل آموزشی را ارائه میده، ابن سینا اونا به اجرا در میاره، یعنی در واقع مواد خامش رو فراهم میکنه. در کجا؟ در کتاب شفا. در واقع شفا بزرگترین کتابی است که در اون عصر در واقع به نگارش در میاد و در حقیقت بسیاری از بخش های اساسی که فارابی تو این احصاء العلوم در رابطه با طبقه بندی علوم مطرح کرده مواد خامش رو تنظیم میکنه، منطق را، ریاضیات رو، طبیعیات رو، الهیات رو. اون وقت مهمتر از همه به تبع چشماندازی که فارابی در رابطه با این علوم دارد و ابن سینا اون چشمانداز رو پذیرفته، اسم این مجموعه رو میذاره شفا. یعنی در واقع انسان ترکیبی است از بدن و روح و بنابراین برای سلامت بدنی در واقع باید علم الابدان رو داشته باشیم، ولی برای سلامتی روح در واقع باید علوم رو داشته باشیم. یعنی انسان نرمال به لحاظ روحی روانی فکری از نظر ابن سینا انسانی است که ورود پیدا کرده باشه در این علوم و مدینه سالم مدینه است که در واقع این علوم درش به جریان افتاده باشه. ببینید این نوع نگاه رو داشتن و الا بی جهت بر این مجموعه ابن سینا اسم شفا رو بر نگذیده. جالبه بر طبش عنوان قانون رو گذاشته و بر این دائره المعارف علمیش که مربوط است به تفکر، مربوط است به روح، مربوط است به نفس، در واقع شفا رو گذاشته. یعنی دقیقا بحث سعادت اینجا مطرحه، ارتباط علوم با سعادت. بعد البته همین نوع نگاه میبینیم در فلسفه ملا صدرا توسعه پیدا کرده. حالا بعد من به ملا صدرا که برسم توسعهشو بیان میکنم که ملا صدرا چه قدمای فراتر برداشته از آنچه که فارابی و ابن سینا در واقع مطرح کردن. خب ببینید این شفا چقدر مثمر ثمر شد در عالم اسلام و در عالم غرب وقتی که ترجمه شد به زبان لاتین. اصلا اونجا مبدأ تأسیس یه مکتب فلسفی شد، مکتب لاتینی سینوی در مقابل مکتب لاتینی ابن رشدی. به هر حال در منتها ببینید در عالم اسلام ما باید توجه به این مسئله داشته باشیم که موانع خیلی شدید و غلاظه. خب شفا تبدیل شد به شقا، اصلا از شفا تبدیل شد به شقا، یعنی اون چه که از نظر ابن سینا شفا هست و سعادت در واقع شقاوت، منشأ شقاوت. و بعدش ما میبینیم صدرالمتعلهین میشه صدرالکفره. ببینید یعنی و متاسفانه زمینه پذیرش اجتماعی وجود داره. یعنی شما ببینید فیلسوفان ما تو چه زمینه هایی در واقع به سر می بردند. خب البته ببینید در قرون وسطا هم غرب زمینه هاش تا حدی البته خب مشابه همین زمینه هایی بوده که ما داشتیم، منتها خب در اونجا فرایندهای تاریخی به گونه دیگری بوده، خیلی فرق کرده با فرایندهای تاریخی در این طرف. در این طرف ما یه حاکمیت مطلق سیاسی داشتیم، حالا یا در قلم یا در واقع در قالب خلافت یا در قالب پادشاه، ولی ساختار قدرت در غرب در همون قرون وسطا یک ساختار متکثر بوده. یعنی اونجا ما سه قدرت رو در عرض هم داشتیم، قدرت سیاسی که نمادش پادشاه یا امپراتور بوده، قدرت‌های اقتصادی که در رأسش فئودال‌ها بودند، و قدرت‌های مذهبی که در رأسش پاپ بوده. و این سه تا قدرت در عرض هم بودند، یعنی در واقع نمیتونستند دخالت زیادی داشته باشند در هم دیگه. چرا؟ چالش‌هایی بوده بیناشون، ولی در اینجا نه، در اینجا ما یه قدرت بیشتر نداشتیم. خب این ببینید خیلی کارو سخت میکنه. و البته تسلب‌های فکری، تعصب‌ها و تسلب‌های افکار غلط، خب این طرف فرق میکنه با اون طرف. منتها ببینید اونجا در دوره رنسانس خب یه اتفاقات تکنولوژیکی هم میفته که این اتفاقات تکنولوژیکی خیلی نقش داشته در بست تفکر. مهمترینش صنعت چاپ هست. یعنی همون زمانی که کتابای ملا صدرا رو میشستن با دست نسخه نویسی می کردن، یکی دو تا ده تا فوقش، همون موقع حالا من به مناسبت آمارشو میارم که در همون موقع کتابها در غرب با چه تیراژهایی در واقع به چاپ میرسیده و منتشر میشده. خب این خیلی تأثیر داره در تحولات فکری و اجتماعی و فرهنگی. در ایران ما در واقع تا همین 100 سال پیش هم بحث استنساخ بود. حالا بعدم که صنعت چاپ اومده و تو صنعت چاپ هم حالا ما هی به جای این که در واقع توسعه داشته باشیم همینطور عقب رفت داریم دیگه. الان کتاب ها تیراژش شده 50 تا، شده 300 تا. تازه این 300 تا هم چند سال طول میکشه تا فروش بره، همش تموم بشه، خریده بشه. ببینید خب در واقع این موانع اینجا وجود داره. به هر حال این بحث رو در حقیقت ما اینجا تمومش میکنیم. البته جلسه آینده همین بحث رو ما انشاءالله ادامه میدیم و در واقع ببینیم که فلسفه اسلامی واقعیتش در جامعیتش چی هست و در حقیقت قضاوتایی که نسبت بهش میشه چقدر واقع بینانه هست، چقدر منصفانه هست. ما یکی از بحثایی که باید بهش بپردازیم این است که فلسفه اسلامی در همون مرحله تکوین و رشد اولیه خودش در واقع خب منشأ چه تحولاتی شده. این در واقع بحثی است که انشاءالله درش ورود خواهیم کرد. خب حالا اگر که بحثی مسئلهی هست ما در خدمتیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.